بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من الضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. سوره مباركه غاشيه که باز از سور مکیه قرآن است و مانند اغلب سوره های مکیه آیاتی کوتاه کوتاه در آهنگ انذار و بیم دهندگی و ناظر به انسان و گناهان انسان در دنیا از یک طرف و به آثار گناهان در آخرت از طرف دیگر. با استفهام آغاز می شود، با پرسش، و مکرر گفته ایم که استفهام یا اونچه که الفاظی که در صورت سوال به اصطلاح مطرح می شود حالت ابتدایی اینها، یعنی وقتی که یک عنایت فصاحت و بلاغتی در کار نباشد، همون سوال عادی است. سوال عادی یعنی یک کسی از کسی دیگر چیزی را میپرسد که نمیداند برای این که بداند. ولی این در حال عادی است، یعنی یک سوال ساده به این صورت است. انسان به منظورهای خاصی که گاهی میخواد یه مطلب را خیلی با قوت و نیرو وارد ذهن طرف بکند، به صورتی به جای این که مطلب را به او القا بکند از خود او میخواد اقرار بگیرد یا میخواهد تعجب او را برانگیزد. یعنی منظور سوال نیست که بخواد از او جوابی بخواد، منظور بیشتر این است که مثلا تعجب طرف را برانگیزد یا اقرار از او بگیرد. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، در یک جلسه ای که عده‌ای حضور دارند با یه نفر شما یک و دو تا میشه، بعد اون شخص بر خلاف انتظار از کوره در میرود، حرفهایی که نباید بزند میزند، جلسه تمام میشود. بعد شما در کوچه به یکی از حضار که اون هم بوده در اونجا تا بهش میرسید میگید که دیدی که چه کرد اونجا با ما؟ دیدی؟ صورت ساده، آیا دیدی که چه کرد با ما؟ خب معلومه بوده، دیده دیگه، چشماش هم باز بوده، گوشاش هم باز بوده، دیده که او چه کرده و شنیده که چی گفته. ولی انسان در حال خیلی عادی این آیا دیدی را به صورت سوال که ذکر میکند سوال واقعی، در یه همچه حالی وقتی میخواد اظهار تعجب بکند یا میخواد اقرار یا میخواد این حرف خودش رو از زبان طرف بشنود به صورت سوال مطرح میکنه. دیدی که چه گفت؟ دیدی که این آدم چه کرد؟ خطاب به پیغمبر اکرم است. هل اتاک حدیث الغاشیه؟ آیا داستان اون حقیقت فراگیرنده به تو رسیده است؟ آیا داستان قیامت به تو رسیده است؟ مسئله این نیست که از پیغمبر سوال بکنن که آیا به تو رسیده یا نرسیده. مسئله این است که تعجب هر شنونده ای را برانگیزانند در اینجا که این چه داستان بزرگی هست. کنهو این داستان بزرگ آیا به گوشت خورده است؟ به ظاهر پیغمبر مخاطب و در باطن همه انسانها، ای انسان آیا اون داستان بزرگ، آیا داستان اون شیء فراگیرنده به تو رسیده است؟ در اینجا از قیامت یا از حوادث قیامت به عنوان غاشیه نام برده شده است و غشیان به معنی فراگیرندگی است که در قرآن این کلمه زیاد به کار برده شده است. به همین معنا در بر گرفتن، احاطه کردن. این دو عنایت در اینجا ممکن است باشد که هر دو درست است. یکی این که ما در عالم، در این عالم دنیا هیچ روزی و هیچ زمانی را نداریم که در برگیرنده همه مردم ها باشد. همیشه هر زمانی یه عده کمی را در بر میگیرد، باقی دیگر را نه. مردمی که در گذشته بودن، روزهای گذشته، سالهای گذشته، قرنهای گذشته مردمی رو در بر گرفته بود که مثلا مردم زمان ما چون نبودی ما رو در بر نگرفته بود. قرن ما را در بر گرفته است، مردم گذشته و مردم آینده رو در بر نگرفته است. ولی همه این متفرقه ها در این سلسله زمان در قیامت همه در یک وضع حاضر، گذشته و آینده، همه به جوری هستند که اون ظرف همه مردم رو در بر گرفته، اولین و آخرین رو در بر گرفته است. پس خیلی قضیه بزرگ است. او در برگیرنده است که همه مردم اولین و آخرین را یک جا در برگرفته است. گذشته ها و آینده هایی که در دنیا گذشته و آینده بودن، این گذشتگی و آیندگی از میانشون برداشته شده. این عرض کنم که یک معنا که در سوره اذا وقعت الواقعه به این اشاره هست و در سوره های دیگر، این تصریح هست نه اشاره، و در سوره های دیگر قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. اولین و آخرین جمع شده، گرد آورده شده در اون میقات و میعادگاه معین. پس از این جهت اون غاشیه. یه جنبه دیگر هم هست که از اون جنبه دیگر هم باز اون روز غاشیه است برای عده‌ای از مردم، و اون این است که برای اهل عذاب برای اهل عذاب، گناهان مردم بر اونها احاطه می کند، دور اینها رو می گیرد. چون اون چه که انسان در این دنیا، عملی که مرتکب می شود انسان در این دنیا، هر عملی چه خوب و چه بد، تجسم یافته اون را انسان در اون جهان می بیند، یعنی خود عملش را مجسم یافته در اونجا می بیند. مثل کسی که فرزند تولید می کند، این فرزند ها میان دور و بر انسان رو می گیرند، اعمال دور انسان رو می گیرد. ولی دیگه فرزند، هر کسی فرزند دارد، یکی دو تا پنج تا ده تا، اما اعمال انسان میلیون ها عمل دور انسان رو می گیرد. با این تفاوت، عملهای خیر آزاد کننده انسان هستند، رهایی بخش انسان هستند، به منزله یک مرکوبن برای انسان و به منزله پروبالن برای انسان، که انسان رو پرواز میدهند و به حرکت در میآورند. اعمال شر برعکس، مثل یه عده فرزندان، فرض کنید افلیج و چجوری که بار دوش انسان هستند و بر انسان احاطه می کنن و دور اون رو می گیرن، اونچنان که دیگه منفذی برای وجود این باقی نمی گذارن. در یه آیه قرآن می خونیم که بلا من کسب سیعتن و احاطت به خطیعته، اون کسی که کسب گناه کرده است، اکتسابش همه گناه بوده و خطیعات و خطایای او بر او احاطه کردند. ولی ما راجع به کارهای خیر تعبیر احاطه نداریم که بیان بخوام، مثل این که مثل این کرم ابریشم که میگن که ما ندیدیم، ولی خب شنیدیم که کرم ابریشم میتند، کار میکند، ولی به دور خودش میتند، اونقدر به دور خودش میتند و میتند و میتند، یه دفعه در اون وسط خودش خفه میشه. اعمال گناه انسان، گناهان انسان این شکل رو دارن، مثل حالت همون کرم ابریشم است. یعنی مثل اینه که انسان هی به دور خودش، وقتی هرچه گناه می کند، به دور خودش هی دارد دیوار می کشه، هی دیوار می کشه، هی دیوار می کشه، اما دیوارهای آتشین، دیوار آتشین می کشه، تا اونجا که آخرین منفذها را هم بر خودش می بنده، دیگر راه بیرون آمدن نداره. در مورد جهنم آمده است که و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، ولی در مورد بهشت نگفتن که بهشت محیط به کافرین است، چون بهشت فضای باز و فضای آزاد است، نه زندان، و جهنم است که برای انسان زندان است. گناه انسان را در زندان خودش محبوس می کند، ولی طاعت انسان به منزله بال است، انسان را با خودش حرکت می دهد و پرواز می دهد. حالا در اون روز، اون روز غاشیه، اون روزی که همه مردم را در یک جا گرد آورده و اون روزی که گناهان اهل گناه بر اونها احاطه کرده است، مردم دو چهره هستند. یعنی مردم را در دو چهره و در دو قیافه، در دو گروه مجموع را مردم را خواهی دید. از نظر کلی در دو گروه عرض کردیم که گو این که گروه صلحا خودشون دو گروه هستن، گروه سابقین و گروه اصحاب یمین، ولی از یک نظر که حساب بکنیم، گروه سعدا یک گروه هن و گروه اشقیا گروه دیگری. گروه مردود شده ها گروه شکست خورده ها و گروه موفق ها. اما اون گروه چهره های شکست خورده در باره اون فرد می فرماید وجوه هم چهره هایی یوم اذن خاشع سرفکنده خاشع شرمگین شکست خورده. اینها کیها هستن و چی جور هستن؟ عاملتون ناصبه، اینا عمل نکردن یا عمل کردن؟ اینا عمل کردن، اما چه عملی؟ عملهایی کردن که جز نصبه، یعنی جز تعب، جز رنج، جز خستگی چیزی بهشون نرسیده. نتیجه اعمالشون فرسوده کردن خودشان هست. عاملت ناصبه، عمل کننده های ناصب، در تعب فرسوده، رنج کشیده، خسته شده، دست خالی از نظر کار خیر. تسلا نارن حامیه، اینها میرسند یا میرسانند خود را، باز همون تجسم اعمالشون هست، به آتشی، به آتشی حامی، داغ. هر آتشی داغ است، ما آتش سرد نداریم، اما میخواد بگوید که اون آتش با آتش های دیگر اگر مقایسه بشود، این آتش های دیگر باز گفت آتش نیست، اینا آتش سردن، او آتش گرمه. تسقا من عین آنیه، تشنه است، تشنگی او که خداوند انسان را با یک فطرتی آفریده است، فطرت سیری ناپذیر و فطرت سیرابی ناپذیر، مگر به معرفت خدا، مگر به وصال حق، مگر به ذکر خدا و یاد خدا. ولی اینها اون چه که آشامیدن حقیقت که نبوده، باطل بوده. اون وقت در اونجا از چشمه جوشان نوشانیده می شوند. لیس لهم طعام الا من ذریع. ببینید به کمک روایات از یک جهت و دلائل علمی از جهت دیگر، این مطلب مسلم شده است که اون چه در اون جهان هست جز مکتسبات این جهان چیزی نیست. مثلا ببینید در مورد غیبت این چنین فرمود، حدیث نبوی هم ظاهرن هست، فرمود که الغیبتو ادام و کلاب نار، غیبت خورش سگان جهنم است. یعنی اون کسی که امروز روحش داره از غیبت تغذیه می کند، ما این را باید بدانیم، این خودش یه حقیقتی است. انسان با هر عملی از اعمال خودش به نوعی روحاً تغذیه می کند. وقتی که انسان داره غیبت می کند، خیال می کند که داره حرف می زند، فقط تحویل می ده به او، حساباشو نمی کنه که بیش از مقداری که دیگری تحویل می گیرد خودش تحویل میگیره. در آیه سوره متفقین گفتیم که انسان در نسبت به عمل خودش هم عامل است هم معمول. آدم خیال میکنه وقت عمل میکند او عامل عمل کننده است و عمل معمول است، یعنی این فاعل است و او مفعول، این علت است و او معلول. قرآن میفرماید که انسان هر عملی که مرتکب میشود در همون حال که این علت است و عملش معلول، عملش هم علت است و خودش معلول. یعنی اگر این عمل رو میسازد، عمل هم اون رو میسازد. انسان از عمل خودش واقعا به نوعی تغذیه می کند، یعنی حرف زدن برای انسان نوعی چیز خوردن است، گوش کردن نوع دیگر چیز خوردن است، نگاه کردن نوع دیگر چیز خوردن است، فکر کردن نوع دیگر چیز خوردن است. تمام اینها غذا می شود، غذای و این نه غذای جسمانی، غذای غیر جسمانی است برای روح انسان. اون کسی که غیبت می کند همین الان به صورت یک سگ در آمده است و دارد گوشت دیگران رو می خورد. این که فرمود خورش سگهای جهنمه، یعنی همین الانی که اینجا هست الان به صورت یک سگ جهنمی در آمده است و دارد از این مردار ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب و احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، همین الان دارد مثل یک سگ که روی یک مردار افتاده است و داره گوشت مردار رو میخورد، یه همین الان داره گوشت مردار رو میخوره، در قیامت هم همین است دیگه. ولی ببینید یه چیزهایی هست انسان وقتی که با اونها تغذیه میکنه، واقعا وقتی که میره بیرون احساس میکنه که نیرو گرفت، پر و بال پیدا کرد. انسان از یک معلم وقتی که یک درس یاد میگیرد، یه حقایقی رو یاد میگیرد، حکمت عملی رو یاد میگیرد، حکمت نظری رو یاد میگیرد، مطلبی رو میشنود که قلب او را روشن میکنه، وقتی که از اونجا میره بیرون درست حالتش حالت یه آدم گرسنه است که قبلا گرسنه بوده، رمق نداشته، مثل یه آدمی که روزه 17 ساعته رو گرفته، بعد موقع افطار رسیده همچه یه غذای مقوی حسابی خورده، حس میکنه که نیرو گرفته، نیرو گرفته، واقعا نشاط پیدا میکنه با شنیدن این جنون چیزها و وارد شدن این امور بر روحش. یا وقتی که انسان یه کار نیک انجام میدهد، یه عبادت میکند، یه قرآن میخواند، یه دعا میخواند، یه قدم خیری برای مردم برمیدارد، یه خدمتی میکند برای رضای خدا، یه احسانی میکند، وقتی میاد احساس سبکبالی میکنه. برعکس آدم وقتی غیبت میکنه، 2 ساعت غیبت میکنه، در وقتی هم که غیبت میکنه یه نوع لذت نفرت آوری هم داره، مثل آدم یه شیء بدبو رو داره میخوره، هم لذت میبره هم از بوش متعفنه، یک لذت نفرت آوری میبره، ولی بعد از 2 ساعت که تموم میشه بیشتر احساس ناراحتی و اضطراب میکنه. او شبه غذاست، از اون نظر که انسان میخورد غذاست، از اون نظر که اگه تا قیامت هرچه بخوره سیر نمیشه، گرسنه‌تر میشه. یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید، به جهنم میگیم پر شدی؟ میگه هنوزم هست بدید، هنوزم هست بدید. اینه دیگه، در این راه ها انسان اینجور میشه، خودش تبدیل میشه به یک جهنم. اینها غذاست چون انسان میخورد، شبه غذاست چون در انسان سیری ایجاد نمی کنه، هرچی میخوره انگار چیزی نخورده، گرسنه‌تر میشه، رنگ بیشتری نصیبش میشه. لازم فرمود برای اینها در اونجا هم طعامی نیست مگر از ذریع ورع و مضارع و اینها معنی مشابهه، چیزی شبه غذا. در عربستان یه نوع خار بوده است که این خار تلخ و عرض کنم بدبو و اینها بوده که حیوان اگر از اینها میخورد هیچ تغذیه نمیکرد، تغذیه نمیکرد، بهش میگفتن ذریعه، یعنی گیاهی که شباهت به گیاه داره ولی خاصیت گیاه رو نداره. اون چی که در این دنیا هست اسم، در این دنیا که اسم ندارد، لغت ندارد، قهران یک لغتی که شبیه اون باشد، نظیر اون باشه میارن. اونها هم غذایی ندارن، طعامی ندارن مگر از چیزی که شبیه غذا، هم خوردنی هم سیر نکردنی در آن وقت. چون بعد فهمید لا یسمن و لا یغنی من جوع، تا آخر دنیا هم که بخوری از اون غذا نه یه ذره چاقت میکنه و نه یه ذره گرسنگی تو رفع میکنه. اینها یه چهره ها هست، ولی چهره های دیگری نقطه مقابل این ها. وجوه یومئذ ناعمه، و چهره هایی در این روز ناعم، نعمت زا، نعمت و انعام و رحمت از این چهره ها می بارد. اون چهره ها هر مقدار سرشکسته بودن و ناراضی و پشیمان، این چهره ها برعکس راضی، خوشنود، لسعیه ها راضیه. ولی به چه دلیل راضی هم؟ به چه علت راضی است؟ این رضایت از کجا پیدا شده؟ قرعه به نامش اصابت کرده؟ نه، اونجا قرعه کشی نیست. همینجور علکی مرغ رو سرش پرواز کرده، گفتن سر هر کسی نشست، تصادفا رو سری نشست، نه این حرفا نیست. لسعیا، به دلیل مسعی، به دلیل اعمال، به دلیل کوشش ها. به دلیل کوشش‌هایی که در دنیا کرده است و ان لیس للانسان الا ما سعا، راضی و خوشنود است. برعکس اون گروه اول که عاملت و ناسبه بود، درباره اینها تعبیر سعی کرده، درباره اونها تعبیر عمل، ولی اون میگه عمل ناسب، عملهای خستگی آور و رنج آور. اونم عمل کرده ولی از عملش جز رنج نصیبش نشده. این عمل کرده ولی از عمل خودش رضا و خوشنودی نصیبش شده است. به اعمال خودش که نگاه می کند راضی و خوشنود که ما وقت خودمون تلف نکردیم، عمر خودمون بیهوده صرف نکردیم. لسعیها راضیه. میدونیم که در قرآن مکرران دیگه این مطلب گفته شده است. یکی از اصول قرآن مجید اصل سعی و عمل است. اون آیه میفرماید به این که و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. از همه شاید واضحتر و روشنتر سوره زلزله است که می‌فرماید که یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. روزی که مردم صدور می آوند، صادر می شوند، بیرون می آیند. برای چی؟ برای این که اعمالشون به اونها ارائه داده بشوند. در نمایشگاه عمل مردم احضار می شوند. این نمایشگاه ها را می بینید که هر چندی یک بار یک نمایشگاهی تأسیس می شود. یه وقت مثلا نمایشگاه فرسون کتاب مثلا تأسیس میشه، یا نمایشگاه آثار صنعتی تأسیس میشود، حالا نمایشگاه مختلف. مردم گروه گروه میرون برای اینکه در این نمایشگاه آثار ملت خودشون رو ببینن یا آثار ملت‌های دیگر رو ببینن. در نمایشگاه بین المللی میرون که آثار ملت‌های دیگر رو ببینن. گروه 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 مردم در اون نمایشگاه ها شرکت میکنن برای اینکه آثار و نتایج کارهای ملت های مختلف را ببینن. قرآن میفرماید به اینکه در اون نمایشگاه عمومی من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی به اندازه وزن یک ذره کار خیرم کرده باشه اونجا میبینه در اون نمایشگاه، و هر کسی به اندازه وزن یک ذره هم کار بد کرده باشه در اونجا میبینه. ذره گم نمیشود. یا در سوره مبارکه اسراء میفرماید که من کان یرید العاجله عجلنا فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. هر کسی که طالب فقط نقد باشه دیگه آقا ما این حرفا رو قبول نداریم، ما میخوایم این چهار روز اینجا بخوریم و بچریم و زندگی بکنیم. هر کسی این عاجل را فقط بخواد و آینده و دور را نادیده بگیرد، ما قول نمیدیم که هرچی بخواد حتما بهش بدیم، ولی برای هر کسی اون اندازه که بخواهیم میدیم بهش. دنیا را خواسته، ما هم روی حسابهایی برای هر که بخواهیم هر اندازه بخواهیم میدهیم. یعنی اینجا قول قطعی نیست، ای بسا طالب دنیا که به دنیاش هم نرسد. اما و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو و مؤمن فا اولای که کان سعیهم مشکورا. کسی که عاقبت رو بخواهد و آخرت رو بخواهد، پس شرط اولش خواستنه، شرط دوم و سعالهای کوشش هست، عمل است. او هم سعیش حق به سعی اون اندازه که باید سعی و کوشش به خرج بدهد. شرط سوم هم ایمان. این ستا اگر در شخص جمع شد خدای متعال تضمین کرده. اینجا دیگه نمیگم ما نشاء لمن نرید، اولای که کان سعیهم مشکورا تضمین میکنیم که دیگه تخلف نداره. حالا اینجا میفرماید که لسعیها راضیه فی جنت عالیه، در بهشتی عالی و بلند و بلند قدر، یعنی چیزی که برای شماها قابل تصور نیست. لا تسمع فیها لاغیه، در اونجا سخن بیهودهی هرگز نمیشنوی یا نمیشنوند این چهره ها، یا تو نمیشنوی ای شنونده ای مخاطب. از خصوصیات بهشت گذشته از مسئله تجسم اعمال، در اونجا یه امر دیگری هم هست و اون امر دیگر اینه که خدای متعال به انسان یک اراده‌ای در اونجا میدهد و اشیاء را تابع اراده انسان میکند، به جوری که هر چرا که بخواهد برایش حاصل میشود و موجود میشود. یعنی با اراده خودش میتواند بیافریند اشیاء را در اونجا. حتی یه حدیثی هست که این حدیث در یک تعبیری هست که حتی برای بعضی از آن شاید سنگین هم باشد. خطاب میرسد از ناحیه، نامه میرسد و خطاب میرسد از خدا به این بندگان به این عبارت: از حی قیوم نامیرا به حی قیوم نامیرا. خدای زندهی که قیوم است، اون که اراده بکند صورت میگیرد و نمیمیرد هرگز، به انسان زنده نامیرای قیوم که خدا به او اجازه داده که هر چه بخواد ایجاد بشه ایجاد بشه. این است که تابع خواسته انسان است اون چرا که بخواهد از نعمتها. اون وقت اینجا اون نعمتهای به اصطلاح شبیه نعمتهای دنیایی که مردم اینها را در اینجا میفهمند، اینها را ذکر میکنند. در اونجا چشمه جاری، سریرها، تختهای پوشیده یا سرور آور و بهجت افزا و بلند مرتبه یا بلند قرار داده شده، مقامات خیلی عالی و بالا، جامه های نهاده شده و اکواب موضوعه و مخده ها و بالش های ردیف شده و فرش های گسترده شده، تمام اینها در اونجا برای اینها، برای هر که بخواهد موجود است. بعد که اینها را ذکر می فرماید، مثل این که کنهو بعضی افرادی که می شنوند براشون عجیب می آید که آیا همه اینها، این همه چیزها می تواند وجود داشته باشد. می کنید نگاهی به دنیا بکنید، همینهایی که در دنیا وجود دارد نشانه های قدرت الهی و خواست الهی. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. شما به همین موجود، به همین شتر، اینها دقت نمی کنن که این چه جور آفریده شده، در وجود این موجود چه نظامها، چه حکمتها، چه حسابها به کار رفته است. و الی السماء کیف رفعت، به این آسمان نگاه نمی کنن، آسمان برافراشته شده چگونه این به این رفعت قرار داده شده، این همه ستارگان، این همه اشیاء، اینها همه آثار خلقت خدا. کوه‌ها رو نمی‌بینید چگونه نصب شده‌اند و چگونه قرار داده شده‌اند؟ زمین رو نمی‌بینند چگونه گسترده شده‌اند؟ همه اینها هم با یک نظم و نظام معین، یه ذره اگر اینها کم و زیاد بشود حساب‌ها، اصلا عالم از هم می‌پاشد. پس نظام این عالم رو ببینید و تدبیر الهی و حکمت الهی و علم الهی و اراده الهی و خواست الهی رو در این اشیاء ببینید. وقتی که در اینجا ببینید، تصدیق شما اون چه که در اونجا هست ساده تر خواهد. فذکر انما انت مذکر. اینجا مخاطب پیغمبر. پیغمبر وظیفه تو تذکر دادن، متنبه کردن، بیدار کردن هم. مکرر گفته این که قرآن برای انسان قائل به یک فطرت الهی، یعنی قرآن همیشه تکیه دارد بر این مطلب که در نهاد همه انسانها یک احساس خدایی وجود دارد، یک حس خدایی وجود دارد. به پیغمبر میگه که اون حس خدایی رو در مردم بیدار کن. فذکر انما انت مذکر، تو وظیفه تو تذکر دادن است. لست علیهم به مسیطر، تو مسلط بر اونها نیستی، یعنی
تو وظیفه تو این نیست که مردم را، اگر مردم گوش نکردن، اطاعت نکردن، تو مسئولیت اونها را نداری، اختیار اونها را به تو ندادن و تو مسئول اونها بیش از این که مذکر اونها باشی نیستی. یه وقت یه قومی هستن که یه نفر را به شکلی مسئول اونها قرار میدن که تو باید اونها را بیاری، به جبرم شده باید اونها را بیاری. میگه نه، مسئله جبر نیست، مسئله دین، مسئله بیدار کردن هست. تو باید به اونها تذکر بدی. هر کس گوش کرد کرد، گوش نکرد نکرد. فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر الا من تولا و کفر فیعذبه الله العذاب الاکبر. الا من تولا و کفر، ممکنه اگر استثنایی از فذکر انما انت مذکر باشه، معناش این است که تو یک مذکر هستی و مردم هم همه به این تذکر تو متذکر می شوند، مگر کسانی که آفت زده هستند، مگر کسانی که به جای این که روشونو به طرف تو بکنن، پشتشونو به طرف تو کردن، مگر کسانی که کافر شده اند و پوشنده اند روی فطرت خودشون رو، نه تذکر تو نسبت به اونا فایده نداره. و اما اگر استثناء از لست علیهم به مسیطر باشه، معنیش این است که تو وظیفه نداری که با مردم به جبر و عنف رفتار بکنی، مگر اونهایی که کافر ماجرایی بکنن، که اون وقت ما به تو در آینده اجازه جهاد خواهیم داد. فیعذبه الله العذاب الاکبر، خدا این جور پشت کنندگان و کافر ماجراها و پوشانندگان روی حقیقت را عذاب خواهد کرد به یک عذاب بزرگتر. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، بازگشت همه اونها به سوی ما و حساب همه مردم هم با ما، بازگشت همه مردم به سوی ما و حساب همه مردم هم بر عهده ما. و صلی الله علی محمد و